یه کسی که حضرت زهرا رو الگو قرار نمیده، چرا؟ چون نمیخواد مثل حضرت زهرا بشه. اصلا تصمیمش حضرت زهرا شدن نیست. این دنیا رو داره میبینه، میخواد مثل فلان هنرپیشه بشه، فلان نمیدونم فوتبالیست شه، فلان ورزشکار شه، فلان نمیدونم. یه آدم دنیایی، یه آدم جهنمی، یه آدم جهنمی، یه آدم جهنمی.
امیرالمومنین این روزها با دل شکسته، با سینه پر از غم، با عزیزه خود وداع میکند،
با عزیزه خود وداع میکند.
ودیعه گرانبهای پیغمبر رو به او برمیگردان،
ودیعه گرانبهای پیغمبر رو به او برمیگردان.
دل امیرالمومنین پر از غم است، اما اراده او و همت او مطلقاً کاستی نگرفته است. این درس برای من و شما،
این درس برای من و شما.
عشق باید که پس از این سخن آغاز کند، مرتضی در بزند، فاطمه در باز کند. کار او عشق علی بود، چه خیر العملی، کیست خوشبخت ترین مرد جهان غیر علی؟
پیروز قیامت مسلی هست، مؤمن هست، نورانی هست، شبیه هست، کسی تو دنیا از اون چه که داره لذت میبره، عاشقشه، قضاش اون سبک زندگی فاطمی، حسینی، حسنی، رضوی، عاشق این سبک، با هیچ چیز حاضر نیست عوضش بکنه و یقین داره، مطمئن داره درست زندگی میکنه،
و یقین داره مطمئن داره درست زندگی میکنه.
غمهایی هست که کوها رو میشکنه، انسان مؤمن رو نمیتوانه بشکنه، انسان مؤمن رو نمیتوانه بشکنه.
در جلسه گذشته این نکته رو عرض کردیم که وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها از ناحیه پدرشون صلوات الله علیه یک مقام عرشی براشون معرفی میشه که کانت فی حقت تحت ساقت العرش، و یک مقام بهشتی که فاطمتو حوراء الانسیه، و معنای این رو توضیح دادیم که یک شخصیتی هست که ضمن این که یک جلوه دنیایی داره، با ما ارتباط داره، با این جلوه دنیایش یک باطن بهشتی و مافوق بهشتی داره، یک باطن بهشتی و مافوق بهشتی داره، و چون اصل ماست و مادر ماست، ما رو دعوت میکنه به مقام خودش، به جایگاه خودش. این مقام یک مقامی نیست که اگر ما بهش نرسیم بگیم که حالا نرسیدیم. اما یک کسی میبینید که باباش دکتر مهندسه، بچه درس نمیخونه، اصلا علاقه من به درس خوندن نیست، یا میگه من دیپلمم بگیرم بسمه. در رابطه با خانواده آسمانی ما این گونه نیست که اگر ما به جایگاه اونها نرسیم طوری نشه. این برای ما خسارت، حسرت، جهنم در پی خواهد داشت. بنابراین باید فکر بکنیم که چرا خداوند این بانوی بزرگ رو و آبا و همسر و ابنائش علیهم السلام رو سر راه ما قرار داده. این هر کس باید سوال کنه اینها تو زندگی ما چی هستن،
اینها تو زندگی ما چی هستن.
وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام در زندگی ما بزرگترین نعمتی است که خدا به یک انسان میتونه بده، چون انسان ها همیشه به وزان بزرگتر از خودشون روش میکنن، اساتیدشون، الگوهاشون، مربیاشون و امامشون. بنابراین این که خداوند تبارک و تعالی یک ریشه ما رو انقدر بزرگ دیده ماورای بهشت، و این که یعنی اونها رو اصل ما قرار داده، اهل بیت رو، جنس ما رو از جنس اونها آفریده، ببینید خدا با ما چه کرده. و نکته بعد این که اینها رو، مقام اینها رو برای ما هم قرار داده. یعنی این که میگه شما وقتی با حضرت سید و شهدا حرف میزنید بگید من همون مقام شما رو میخوام، ببینید خدا به ما چجوری نگاه میکنه و ما رو به کجا داره دعوت میکنه. اینجور نیستی اگر ما نریم خبری جای دیگه باشه یا دچار جهنم، خسران، آسیب نشیم، حتما میشیم. لذا اساساً رمز وجود اینها تو زندگی ما با هدف خلقت ما یک ارتباط مستقیم داره. رمز وجود اینها تو زندگی ما با هدف خلقت ما یک ارتباط مستقیم داره. این است شما باید به اون جایگاه برسیم، باطن انسانی و جاودانه ما اون مقام رو لازم داره و ما میخواییم به اونجا برسیم. پس این مسیر ما باید طی بکنیم، یعنی توقف ممنوعه. هم توقف ممنوعه، هم عقبگرد که بدتر از توقفه. کندم نباید حرکت بکنیم،
کندم نباید حرکت بکنیم.
ما دو تا مسیر داریم، خداوند به ما دو نوع حرکت رو فقط توصیه کرده توی قرآن. یک، حرکت سریع،
حرکت سریع،
سارعوا الی مغفرت من ربکم و جنه، به سوی مغفرت پروردگار و بهشتی که به اندازه همه آسمان ها و زمینه، با سرعت بیایید، متل نکنید. چون متل شدن توی دنیا، متل شدن به سمت حرکت به بهشت، سوختن در جهنم رو داره. میگه یعنی وای نسید تو جهنم، چون همه کسایی که میخوان برن بهش باید از تو جهنم رد شن دیگه. قرآن فرمود ان منکم الا واردها، هیچ کدوم از شما نیست مگر اینکه باید وارد جهنم بشه، از جهنم به بهش میرسه. بعضیا یک چشم به هم زدن از جهنم رد میشن، سرعتشون انقدر زیاده، طوری که وقتی رد میشن میگن که جزناها و هیه خامدم، رد شدیم ولی خاموش بود، خبری نبود، چیزی نبود، کو جهنم هستن. این پاشو میذاره یه قدم بعدی تو بهشته، چون سرعتش خیلی زیاده. این سرعت اونجا رو از کجا آورده؟ از سرعتش توی دنیا آورده. تو دنیا خودشو گرفتار توهمات، خیالات، اون چیزایی که انسانها رو خیلی کند میکنه، غمها، قصه ها، توهمات، خیالات الکی، بدبینی ها، سوء زن ها، حسادت ها، رقابت ها، توهم خیلی خطرناکه. خلاصا توهمات بیچاره میکنه انسان رو. کسی بتونه از جهنم توهم نجات پیدا بکنه، تمام دیگه کارش. این توهمات خیلی آدم ها رو تو جهنم خودش نگه داشته. آخرت هم میلیون ها سال باید اونجا بمونن، چون تو دنیا عمرشون رو تلف کرده. یه موقع یه نفر از 50 سال عبادتش 30 سالش تو تخیل و توهم و قصه و بدبینی و بدگویی و حسادت و اینجور چیزا رد شده، رقابت و اینجور چیزا. یه کسی که سرعتش خوب باشه، گرفتار توهمات، رقابت، چشم و هم چشمی، نمیدونم اینجور چیزها نشه، بدبینی، حسادت، زندگی کنه. علامت زندگی سریع امین استش که این آدم همیشه شاده، همیشه آرامش داره. یه آدمی که همیشه شاد و آرام نیست یعنی کندی داره. خب میگه ساره او. دومی چیزی که خدا به ما پیشنهاد کرد از سرعت بالاتره، اون چیه؟ سبقته. میگه سبقت هم بگیرید، ضمن اینکه سریع میاد، اونقدر سریع بیاد که بتونی از بقیه هم سبقت بگیری. وقتی میگه سبقت بگیرید، یعنی دیگه من فقط تو خوبی ها و خیرات با آدما نگاه میکنم و مسابقه میذارم. تو این که حالا این چقدر پول داره، این چند تا بچه داره، این خونش کجاست، پردای خونشون چجوریه، ماشینشون چجوریه، چه جوریه، جهنمه. به شدت سقوط میکنه به ته جهنم، نمیفهمه که داره دور میشه. توی خیرات، توی خوبی ها سبقت میگیرن، تو کارهای خیر، تو صدقه دادن، تو انفاق کردن، تو وقت گذاری برای امام زمان، تو عشق بازی با اهل بیت علیهم السلام، تو وقف شدن برای 14 معصوم، تو وقف شدن برای آسمان، این آدم سبقت میگیره. این سبقت ها اینجوری ارزش داره. پس ما باید این مسیر رو طی کنیم و این حرکت رو داریم. حالا چه جوری میتونیم مسیر رو طی بکنیم؟ این چه جوری ممکنه؟ خب ما باید از کی یاد بگیریم که به حضرت زهرا چه جوری میرسیم؟ به باطن بهشتیش یا به باطن فوق بهشتیش؟ از خودشون. اگه از خدا بپرسیم، خدا میگه اینا رو من برای شما الگو قرار دادم. ولکن فی رسول الله، اینه اسوه شما، اینه. برای چی این اسوه منه؟ یه کسی که حضرت زهرا رو الگو قرار نمیده، چرا؟ چون نمیخواد مثل حضرت زهرا بشه. اصلا تصمیمش حضرت زهرا شدن نیست. این دنیا رو داره میبینه، این میخواد مثل فلان هنرپیشه بشه، فلان نمیدونم فوتبالیست شه، فلان ورزشکار شه، فلان نمیدونم یه آدم دنیایی، یه آدم جهنمی. ولی اگه یه کسی وجهه دلش این است که به این خانم برسه، با این مشهور بشه، با مقام این باشه، عقده دیگه هیچی نداره. دیگه تو دنیا رقابتی با کسی نداره. اینجوری نیست که 60 سال چادری باشه ولی حسرت بی حجابی رو داشته باشه. اینجوری نیست نماز بخونه و حسرت بی نماز رو داشته باشه. ما الان چقدر با حجاب داریم که بی حجابن واقعا، روز قیامت هم بی حجاب محشور میشن. چرا؟ چون داره حجاب رعایت میکنه ولی دوستش نداره، نماز میخونه ولی از نماز خوشش نمیاد، روزه میگیره ولی واقعا مارمزون این کلافه است، عصبانیه از دست خدا. مارمزون میگم سفره مارمزون شما نکنید، همه سفره رو عصبانیت دیگه، مردم واقعا مارمزون اعصاب ندارن، یعنی چون اعصاب ندارن یک سر میبینه این سبزی میذاره، سالات میذاره، شله زرد میذاره، حلیم میذاره، عدس پلو میذاره، گوشت میذاره، مرغ میذاره، اینم چند تون شربت. سفره ما رمزون دیدین دیگه، این سفره همه رو بی اعصابیه. بزن خیلی آشان را ظواهر رعایت میکنن متنفرن ازش. این همون باطنش مشخصه. روز قیامت باطن ما در میاد. یوم توبل سرائر، اون باطنه خودشو نشون میده. کی روز قیامت مسلی هست، مؤمن هست، نورانی هست، شبیه هست؟ کسی تو دنیا از اون چه که داره لذت میبره، عاشقشه، قضاش اون سبک زندگی فاطمی، حسینی، حسنی، رضوی، عاشق این سبک، با هیچ چیز حاضر نیست عوضش بکنه و یقین داره، مطمئنه داره درست زندگی میکنه، نه که رعایت بکنه بعدم تو دلش هزار جور وسوسه یه سبک زندگی دیگه، یه چیز دیگه باشه. نه، واقعا دوست داره اینه، عاشق این است، با هیچ چیز عوضش نمیکنه. میفهمه که بقیه دارن اشتباه میکنن، میدونه که بقیه که شبیه حضرت زهرا نیستن، اونا آگاه نیستن، اونا دارن مسیر جهنمی رو میرن، خودش شک نداره به خودش. پس یه موقع اصلا سوال اساسی این است که من میخوام با این خانوم مشهور بشم یا نه، اصلا من میخوام مثل مادرم بشم، مثل اهل بیت بشم، میخوام به اینا برسم، میخوام هم تو دنیا یه زندگی خوب آروم شاد رو تجربه بکنم و آخرتم با اونا باشم. این برای کسی است که میخواد بشه. خب اگه بخوایم بشیم، کی میتونه ما رو به اون باطن راهنمایی کنه؟ بله، خودش. از زهرا میگه ببین خانم، اینجوری حجاب داشته باش، اینجوری نماز بخون، اینجوری درس بخون، اینجوری کار علمی کن. هر چند شما بگید از زهرا الگو داره، ماشاءالله متنوع، با اینکه عمر مبارکشون کوتاه بوده، ولی شما تو هیچ چیزی نمیشه دست بذاری که از زهرا اونجا الگو برای ما درست نکرده باشه. این شوهر دارید اینجوری باشه، زن دارید اینجوری، کار جهادی اینجوری باشه، کار مهدوی اینجوری باشه، کار امام زمانی اینجوری، همه رو برای ما ساخته از زهرا. بساط ببین این ظاهر چجوری هست، همین ببین چیکار، چجوری ظهور کرده، چجوری داره زندگی میکنه، تجارت، بازار، عبادت، نمیدونم شوهرداری، زنداری، بچه داری، کار اجتماعی، کار سیاسی، همین چجوری بودن اینا، عین همونو عمل بکن، همونا رو قلقو قرار بده، بعد میبینی که یواش یواش باطنت هم شبیه به اونا میشه، یعنی سنخیت پیدا میکنی، بعد از سنخیت متصل میشی، ارتباط و الحاق پیدا میکنی به حضرت. ملحق میشی به حضرت. حالا بعضی ها زرنگن همینجا ملحق میشن، بعضی ها اینجا اصلا نمیفهمن، رعایت هم میکنن ولی شباهت هم دارن، الحاقشون رو اونور میفهمن، ولی خیلی الان همینجا میفهمه ملحق شده، میفهمه الان تو چادر حضرت، میفهمه الان هم سنگر حضرت، هم حزبی حضرت، میفهمه جزء حزب خداست، جزء سربازای خداست، اینو میفهمه، میفهمه با خدا دوسته، میفهمه آسمون دوستش دارن، اون لذت انس با آسمان، غیب، ملائکت الله رو اینجا رو میبره، اینجا لذت رفت و آمد و صمیمیت با غیب و ملائکت الله و انبیا صدیقین شهدا و صالحین رو همینجا میبره، چون میخواد این کاره بشه، اصلا اهل اینجاست. این آدم درست اینجایی هست ولی شخصیتا میدونه که اهل این غیبه، اهل آسمانه، اهل بالاتر از این حرفاست، خودشو میفهمه، لیاقت خودشو میفهمه و میخواد به اونجا برسه، تصمیم داره اون باشه، نمیخواد تو جهنم بمونه، نمیخواد تو جهنم معطل بشه، این با سرعت میره. پس معصومین گاهی وقتا حرف میزنن، این حرفایی که میزنن دستورالعمل قول الگوی ماست، گاهی وقتا هیچ کاری نمیکنن، هیچ کاری نکردنشون الگوی ماست، جایی جلو نرفتن، جایی حرف نزدن، جایی سکوت کردن، میخوام شما مثل اینا رفتار کن. ما دیدیم یک کسی جلوی امام علیه السلام فلان کارو کرد، حضرت بهش ایراد نگرفت، پس ایراد نداره، هیچچینه ایراد نداره، اگه داشت که حضرت باید میگفت دیگه، امام وظیفه‌شه بگه، اگه امام سکوت کرده هیچی نگفته فلان کس فلان کارو کرده، پس درست اون کار. الگوگیری تو همه زمینه‌ها برای ما الگو دارن، شما هیچ جنبه از جنبه‌های زندگیتون نیست که اونها برای ما فرمول و قاعده نذاشته باشن. اصلا کسی به من میگه یه روشن فکری به من میگفتش آقا من حالا امام حسین کشته شده، میخواد شما ذکر مصیبت بکنید، خب چه اشکال داره همینجوری یه کسی بیاد کتاب برداره بخونه بگه امام حسین رفت اینجوری اینجوری شد، بعد مثلا اینجوری تیر زدم بهش، چرا اینجوری میخونید شما؟ مدعی چرا اینجوریه؟ آهنگ میخونن، آموزه اینجوری کرد، صداشو میکشه. این کجا اومده؟ البته ما مقتل خونی داریم، علما مقتل خونی میکردن، حالا وسطش هم سوز و گدازی هم داشتن. اینو امام صادق میگه شما وقتی میخواید بخونید، خدا تو قرآن میگه چی؟ ورتل القرآن ترتیلا. آهنگ باید داشته باشه، باید بریش تو دستگاه بخونید. حضرت میگه دستگاهی که قرآن توش خونده میشه باید دستگاهی باشه که با حزن باشه، با حزن باشه، با حزن باشه. میگه قرآن با حزن نازل شده، چون حزنش فوق‌العاده است. آهنگش محزونه. چرا؟ چون سرنوشت توست. خب سرنوشت توست. خود قرآن که از جایگاه خودش آمده تا زمین، بعدم ماها که همه دور افتادیم از خانواده آسمانیمون، از اصل الهمون خدا و خانواده آسمانیمون دور افتادیم، خب آدم دلتنگی داره. قرآن وقتی میره تو سیستم و دستگاه محزون، دلتنگی ها رو میگیره قشنگ و میکشدت میبرده تا بهشت، میکشیده میبرده تا اهل بیت علیه السلام. توی بحثای غم که تموم شد دوره غمون، 79 ساعت بود، 10 تا غم گفتیم شادی میاره. یکی از غم‌ها همینه دیگه، که غمه ولی آخرش چیه؟ تو همون غم چیه؟ شادیه. مدعی کردن غمه، یعنی ما چون گریه میکنیم، اما این گریه اگه گریت نگیره اعصابت خرد میشه. گریه که میکنی شادی میاره برات، این گریهش آدمو منبسط میکنه، نشاط میده وقتی اشک ازت میاد. این غمیست مقدس که با این غم تو شادی پیدا میکنه. امام صادق علیه السلام میفرماد وقتی طرف اومد خونه حضرت، حضرت گفت بشین برای ما ذکر مصیبت کن. طرف اومد خیلی عادی، گفت بله امام حسین اینجوری. حضرت گفت نه اینجوری که داری تعریف می تعریف نه، قصه نمیخوایم بگی. گفت همونجوری که برای مردم میخونید تو عوام، برای عوام با نوا میخونید، اینجا هم همونجوری بخون. تا شروع کرد به نوا خوندن، امام خانوما رو هم صدا کرد، گفت خانوما هم بیان بشینن. اون طرف پرده گفت بیان بشینن. خود حضرت هم گفت صدای همه بلند. اون نواه کار داره با آدم.
سلام بابا بی جوابه، روی دستاش جای تنابه. سلام بابا بی جوابه، روی دستاش جای تنابه. دلا از غم کبابه، عیبی نداره ما از خدای داره. علا به ذکر الله تطمئن